بله، اینم بخشی از تلاوت ظهر افتخان استاد منشاوی. آقای خاطری که شما گفتیم مال ماه رمضان بود دیگه،
مال ماه مبارک رمضان.
حالا میدونی که اصل این تلاوت هم منشاوی شب 23 ماه رمضان خونده،
نمیدونستم
یعنی شب قدر خوندتش، یعنی اصلا بخاطر این
دست به دست داد که آره. من اون شب آره از بین اون همه پلیس هاتم میگم انجام وظیفه میکردم، ولی به سلامت رفتم خونم اون نصف شب.
جالبه که توی کویت که بود منشاوی رفته بود کویت، اونجا مسافرت بله. تلاوت میکرد، شب 23 ماه مبارک رمضان این تلاوت انجام داده
بله.
دیگه خلاصه به خاطر این بود خیلی حسش قوی بود شما رو گرفته بود
بله.
خب آقا بریم سراغ، چون شما خیلی خلاصه سر ذوق آوردید شنونده هامونو، بخواید اگه کسی از شما سوال بپرسه که برای شروع روز بخواد یه تلاوت از شما بپرسه، بگه آقا مثلا اول صبح چه تلاوتی بشنویم که سرحال بشیم، خلاصه پا رو بزنیم رو گاز با سرعت بریم، چی پیشنهاد میدید شما؟
والا من بعضی دوستان پیش من میان ولی مثلا میشنون که میگه رفتم پیش فلان استاد که همشون دوستان من هستم، همشون هم دوست دارم، مثلا به من تکلیف کرده که برو مثلا قلبش گوش بده، البته قلبش خیلی عالیه، طرفدار خوش رو داره، یا باسط گوش بده، مصطفی اسماعیلی، همه شون شاید میلیون ها طرفدار دارم و من نمیتونم خورده به اینا بگیرم. من نظرم اینه که گوش شنوای کدوم تلاوت و پذیرا هستش سلیقه، مثل اینه که فرضاً شما به خورش بادمجان علاقه ندارید ولی من بگم که چون مثلا صدات یا نمیدونم قیرو زالک شبیه فلان قاری هستش شما اینو گوش بده. من بارا شده که خیلی اساتید رو اسم نمیبرم چون همشون استادم واقعا، ولی من نهایت یه نوار دو نوار که از اینو گوش میدم گوشم پذیرا نیستش. اینه که من توصیه دارم که یک دور یا دو دور همه قاریای مشهور رو گوش بدن، ببینن ذهن و دلشون گوششون پذیرای کدوم استاد هستش. من نظرم این هستش و توصیه نمی کنم که حتما فلان قاری رو گوش بدید.
حالا مثلا شمس شهات رو پخش کنیم الان خوبه؟
خیلی من دوستش دارم.
شما دوست داری؟
بله بسیار زیاد.
خب آقا خیلی هم خوب، پس شمس شهات رو پخش میکنیم الان.
بسم الله والقمر إذا تلاها والشمس
خب 19:34 دقیقه است. اما آقا قاریای مصری که اومده بودن ایران که خب حتما شما توی مجالس حضور پیدا میکردید دیگه،
بله بله
میرفتید بله. بالاخره تلاوتاشون رو میشنید و حتما هم خاطره دارید، به نظرتون جذابترین زیباترین تلاوتی که خود شما بودید تو مجلس
بله.
محفل کدوم بود؟
اتفاقا محمود صدیق منشاوی اومده بود و از اونجایی که گفتم قرارات مختلف خیلیشون خوب میخونه و استاد هستش، من تو مسجد شما اتفاق افتاد، مال صدا سیما مسجد بلا، بله اونجا حضور داشتم، این اعوذ بالله رو که گفت از سوره ناز شروع کرد، یعنی خود من و فکر من همه جمعیت اصلا متعجب و متحیر شدیم، چون مرسومه که ما بیشتر این قاریای مصری مثلا سوره بزرگ مثل سوره یوسف رو میخونم بعد میان جزء
آخر قصه رو سوره
مثلا سوره اخلاص کوثر، مثلا تازه سوره ناز هم من نشیدم خیلی زیاد، یا اصلا نشیدم جلو جرئت نمی کنم بگم نشیدم، ولی از سوره ناز شروع کردم و خیلی ما متحیر شدیم. بعد ناز که تموم کرد اومد عقب سوره اخلاص رو خون، بعد از اخلاص سوره حمد خون، آیات ابتدایی بقره رو خون، آمن رسول رو خون، 50 تلاوت داشت. انواع و اقسام این قرائات و علوم قرائات رو اجرا کرد و من اون موقع شاگرد مرحوم استاد مولایی بودم و ایشون قرائات سبعه رو با ما کار کرده بود. اون شب این تکرار را که داشت، اول سوره بقره رو سک داد، الف لام حروف مقطعه رو، اصلا من متعجب بودم این چه کار کردش. گیج و ویج از مجلس مدن بیرون دنبال این رفتم که این چی کار کرد، چی بود خون، که متوجه شدم قرائت ابو جعفر خوندن. یعنی هم یه تلاوت زیبا و یه تلاوت سازنده بود که واقعا اون شب این منو ما تو حیرون فرستاد مجلس بیرون که فهمیدم اطلاعات. الانم البته اطلاعاتم اندکه، ولی موقع اطلاعاتم خیلی اندکه و دنبال اون سکت حروف مقطعه رفتم که این چه اجرایی بود و متوجه شدم که از قراء اشعره قرائت ابو جعفر خون. و جالب که این تلاوت من گیرم نیومدش، هرچی گشتم. حالا
ما داریم دیگه،
پس از آرشیوتون لطف کنیم به من بدید،
البته آیت کشو پخش کنیم بگه همین بود، بعدا یه نسخه به شما میدیم.
ممنون میشم.
خاطرات شما خلاص زنده بشه. بله، ما اون خاطره تصادفی هم داشتیم بابا، این دیگه جای خود داره. آقا بریم بشنیم ما هم دیگه.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم
نوع تشویقا مشخصه تو ایران دیگه.
بله، مسجد بلال شما بود.
بله، آقا پس یادتون باشه ما بعد اینو به شما بدیم دیگه.
خیلی ممنون.
خب خدمت شما عرض کنم که الان که ابو جعفر نمیخون دیگه، الان
نرسید اون الف لام که سک میده،
اول بقره ابو جعفر میری میخونه.
بله الف لام، و اگه دقت کنید فقط سعید مسلم و محمود صدیق مشاوی ابو جعفر خوندن، من ندیدم هنوز کسی تا به حال انجام ده. واسه همین اون شب من شگفت زده شدم از این اجرا.
خب من تا سوال بعدی رو بخوام بپرسم، حالا چون شما دیگه روی در واقع اختلاف قرائت زیاد کار کردید، خیلی ها این سوال میپرسن از عوام مردم که شاید مثلا بی اطلاعن. یاد اون تکبیت جناب حافظ افتادم، گفت عشقت رسد به فریاد در خود به سان حافظ، قرآن زبر بخانی بر 14 روایت.
هفت
قرائت رو یعنی 14 دو اثر کدام دوتا میشه 14 روایت. الان یه مختصری شما بخواید بگید اصلا اختلاف قرائت ماجراش چیه، داستانش چیه، الان کدومش مرسوم اینا، یه کوچولو توضیح بدید. دیدم تو بین سوالات هم مثلا پرسیده بودن مردم.
ببینه بیشتر اختلاف لهجه ها هستش. بعدم قرآن که تا چند دهه نقطه گذاری نشده بود، بعضی جامعه هستش که اختلاف که نقطه ها بالا بود یا پایین، مثلا یعملون بوده یا تعملون. حالا اگه یه عملون باشه فعل غایبه، میگه آقا اون کارو اون نباید انجام بده، حرامه. خب وقتی که اون انجام بده حرامه، پس برای شما که مخاطب هستی برای شما حرامه، یا برعکسش مثلا اون باید نمازو بخونه، باید فریضه واجبه، خب پس شما باید بخونی. این مال نقطه گذاری. اختلاف لهجه این که شهر مدینه لهجه خودشو داشتن، به طور مثال قالون تمام میمای جمع و سله میده، مثلا لهمو میگه لهمو، انفسهمو میگه انفسهمو، این کلمه همونه، لهجه هستش. یا قرط وش تو مدینه موسا رو تقلیم کنه موسه. حالا شهر کوفه لهجهشون در موسا اعمال از قرط همزه، مثلا موسا رو میگه موسی موسی. و این بیشتر اختلاف لهجه هست که شهر بصره لهجه خودشو داشته، شهر مکه لهجه خودشو داشته، کوفه، شام و مدینه. و در زمان خود پیامبر علوم قرات بوده، یعنی اصحاب دور پیامبر که جمع میشدن قرآن میخوندن، خب هرکی با لهجه خودش میخوند.
بله.
اونی که اهل مدینه بوده با لهجه خودش میخونده، اون که مکه بوده با لهجه خودش، اون که شام بوده و الی آخر. و من مرحوم استاد مولایی گفتش که بعضی تعصب بیجا داشتن که میگفتن یا رسول الله من برم مثلا جلو این قاری رو بگیرم، خدای نکرده تنبیهش بکنم. پیامبر با مهربانی گفت نه، بذار اینا قرآن رو بخونم، مهم خوندن و فهم و اجا هستش. اینه که بیشتر اختلاف لهجه ها هستش.
خیلی نکته قشنگی بود، خیلی هم لازمه برای اینکه عموم مردم بدونن چه اتفاقی میفته داخلش.
ببینید اگر علوم قرائات کسی کامل بلد باشه برای اجرا، یعنی قرآن بعضی جاش داستانه بعضی جاش احکام هستش، مثلا اگه داستان قارون رو میخواد بخونه، شما صبح در خونه رو باز میکنه میبینی که خونه قارون نیست. خب ما تو فارسی باشیم اه چی شد کو، این مثلا چه قرائتی بخونه؟ یا والله هو الغنی الحمید، اینو مثلا کسی اگه ادغامات کبیر رو بدونه چه قرائتای خوندن، بی برو و اگر اینجا رو ادغام کبیر میکنه. ما تو فارسی نمیگیم والله بالله با هجان، اینجا باید تو قرائت سوسی مثلا بخونی، قرائت حسن بصری بخونی والله وال، ببینید همون فارسی ما نمیگیم والله والله والغنی الحمید. منم معذرت می‌خوام، آلرژی فصلی دارم.
آه نه هم معمولی اینه که این توضیحاتی قشنگ که تهیه،
ولی پس داره. اگر کسی قرائات بدونه خیلی اتفاقی تو اجرا کمک و
آره
یاریش خواهد کرد.
من یه مثلا راهنمایی بدم، یک کدی بدم به مخاطبانمون. مثلا تو مسابقات بین‌المللی وقتی که از کشورهای مختلف میان، میبینید مثلا یک گویش‌هایی همه مثلا از یک قرائت دارن تقلید میکنن. اونم فکر کنم مثلا آفریقایی‌ها نمیدونم ورش میخونن چی میخونن، حالا مثلا حضور ذهن ندم چی میخونن.
من مالزی نرفتم استاد، ولی شنیدم مالزی اصلا تو فولیت که شروع به قرآن میکنن سنتشون قرائت ورشه،
ورش میکنن مالزی.
من شنیدم دوستانی که رفتن به من گفتن.
آفریقایی هم به نظر میاد حمزه میخونن، یا شاید هم مثلا نمیدونم، حالا حضور ذهن ندارم دقیقا، ولی عموما کشورهای آفریقایی از اون مثلا.
بله.
پس به خاطر اون لهجه هست، یعنی چون لهجه گویش گرایش پیدا میکنه به اون سمت، گویی که با اون راحت تر مثلا.
شیخی که یاد گرفته اونو، حمزه رو یاد گرفته اونجا رفته
منتشرش کرده، بله، با لهجه هاشون هم مطابقت داشته، همخوانی داشته، خلاصه ممزود شده و خوندن اینو.
بله.
خب آقا ممنون، توضیح خوبی بود. خب حالا با این توضیحات شما بفرمایید که مدال طلا رو به کدوم قاری و به کدوم تلاوت میدید؟
بله، من برای اینکه علوم قرائت یاد بگیرم، یه موقع آدم یه تلاوت رو گوش میده میخواد لذت ببره، یه موقع هستش میخواد یاد بگیره. اینه که خصوصا تلاوت خانواده منشاوی رو من خودکار کاغذ جلو میذاشتم و اجازه اینا رو یادداشت برداری میکردم. و این همین قاف رحمان وصل دو سوره رو واقعا من متحیر شدم، چون در قطع حمزه که الان شما نام بردین، در وصل دو تا سوره در قطع حمزه وقتی که با یک نفس بخونیم بسم الله گفته نمیشه. بعد دیدم استاد منشاوی داره حمزه میخونه، اینجا رو وصل کرد بسم الله رو گفت، حیرت زده شدم، یعنی حواسش نبوده اشتباه کرد. بعدی گفتم از استاد بعید، لابد یه نکته یه نوار رو عقب جلو کردم، متوجه شدم که موقع وصل دو تا سوره تکبیر گفت. و باز تو کتب گشتم متوجه شدم که وقتی که شما تکبیر میگید هر قرائتی که بخونید گفتن بسم الله واجب میشه و واقعا این جا مدال به قول شما مدال طلا رو بعد به استاد مشاوی داد که تاش اونجا قرأت حمزه میخون و طبق روال بعد بسم الله رو نمیگو، ولی خب صفت رحمانیت و رحیم خداوند رو میخواستش که تو تلاوتش داشته باشه، اومد این ابتکار عجیب و زیبا رو زد با تکبیر گفتش.
چه عالی، خیلی نکته جذابی بود. حالا الان پخشش میکنیم.
بله ممنون میشه.
تو اون بخش درباره چی صحبت کردیم، کشوری آفریقایی اینا، لیبی خدمت شما عرض میکنم که قالون میخونه، الجزایری ها ورش میخونن، مالزی هم اونا هم ورش میخونن، حال ترکیبی هن، الان خیلی هم هفته داسته میخونن.
انشالله یه سفر تور شما بذار با هم بریم هم برو بکردیم.
آره بریم اونجا بریم چه خبره و اینا. منطقه مثلا من مسابقات کوالالامپور خودم بودم، خب تو مسابقاتشون خدمت شما عرض بکنم که عموماً حفظ میخونن، ولی خب تو جلساتشون آره مثلا ورش و اینا استقبال میکنن ازش. خب حالا با این توضیحات که شما دادید و با این مدال طلایی که خلاصه دربارش صحبت کردید، الان قاف و رحمان محمد صدیق منشاوی رو با هم دیگه میشنویم. بفرمایید. خب و اما ولی آقا منشاوی هم خیلی کارش درست بود.
الان دقت کردین تکبیر رو گفت بین تو سوره و حمزه داشت میخوند، چون تکبیر رو گفت بسم الله رو گفت. یه کلاس درس بود، کلاس درس بود،
قشنگ بود نکتش. آقا آخرین تلاوتی که شنیدید کدوم تلاوت بود؟ ازش لذت بردید و بالاخره؟
بله مال تلاوت های زیادی شنیدید. یه تلاوت هستش مار سوره بقره، اون راجب موسم و آداب حج هست، محمد عمران خونده. من همیشه خودم فکر میکردم این آیات چون حالت دستوری هست برای اجرای مقامات و الهان سخت باشه، ولی دیدم که این محمد عمران اصلا انگار داره صحبت میکنه و حالا اونو که مکه رفتن صفا مروه تقصیر اینجا رو انجام دادن، اصلا انگار این داره توضیح میده، شهر میده، همونجا داری شما الان بین صفا مروه هستی. خیلی لذت بردم. تا یکی از دوستان آقای معصومی میدونم اینجا رو خوب یاد گرفته، چند بار جلسه ما اومده اون، چون ما درس میخونیم بقره بود، نگهش داشتم آقای معصومی برسم اونجا. آقای معصومی بود دو برو اینجا رو بخون. هر چقدر من این تلاوت رو گوش میدم سیر نمیشم، اینقدر شیرینه. یه جا تلاوتم تعجبم که این بنده خدا نابینا بوده ولی میخنده. حالا نه تو مجلس چه اتفاقی میفته چون صوتش رو من گوش کردم، و اینقدر این مرد مسلط میخونه
عمران
آره مجلسی، این خیلی تلاوتو خیلی، هر چی من گوش میدم اینا سیر نمیشه. به قول شما من منشاوی خونم، ولی این تلاوت یه چیز دیگه است.
آره یه چیزی توش داره بالاخره. حالا چون درباره حج و آداب حج و موسم حج و اینا هم
من میگم فکر میکردم اجرای مقامات تو این سخت باشه، ولی این خیلی بمخونی قوی میکنه، حالا اصلا توضیح میده رفتید من حج باید این کار رو بکنی، تقصیرش اینه، اصلا یه عجیبه این تلاوت.
آره امران که خیلی واقعا
من با تسلیم تو این باعث شد که من برم بقیه تلاوت امران هم گوش بدم. آقا برای این یه چیز دیگه،
یه چیز دیگه،
آره برگشتم رو این تلاوت.
آقا بشنوی با هم دیگه، انشالله که خدا حج روزمون کنه. بفهمید آقا داشتیم با استاد صحبت میکردیم که شما حج تشریف بردید نه، چون الان امران داشت، آره محمد امران داشت حج رو میخونه، اصلا دل ما رفت سمت مسجد الحرام و خلاص مسجد النبی و اینا، مشرف شدید دیگه.
بله من هم تمتع رفتم هم عمره رفتم.
خب الحمدلله، انشالله خدا روزی مجدد بکنه
انشالله
و همه آرزومندان رو. الان قصه ای که داشتیم صحبت میکردیم اونجا توی مسجد الحرام و خصوصا مسجد النبی،
بله،
توی این پایین ستوناش حلقه های قرآنی تشکیل میده.
بله بله من خیلی خاطرات زیبایی دارم اونجا. اتفاقا
خاطره دارید شما؟ بله بله. نشستید خوندید اونجا؟ نه
من جلسات اونجا شرکت میکردم و زبان ما اونجا همین قرآن ادغام یرملون و مد متصل منفصله و یکی از روزها اتفاقا یه قاری اومدش من حفظ میخوندم، بعد این قرارات مختلف خون همزه خون، ما هم دل جرأت پیدا کردیم و ما اون روز قرائات مختلف خوندیم. بعد استادشون حالا شاید فکر ما شانسی گفتش که فلان قرائت هم میخونی، گفتم آره بخون. گفت بخون. خوندم اینو چند قرائت خوندم، خدا هم خدا رو شکر یاری کرد، آبروداری کرد، ما حالا راضی کردیم استاده. بعد جالبه که تو طول تلاوت خب اونا عرب زبان بودن شاگردها، یکیشون حالا اون روز حوصله استاد سر بود نکوره در رفت گو از این عجم تو یاد بگیر، گو این عجم حالا نه که تو این کنه که این عرب نیست، گو تو از این یاد بگیر این عجم چقدر داره قشنگ و درستون. بعد جالب اینه که من همه یه مقداری که میخوندم میگو بس فرود بیاد به من، اصلا منو آزاد گذاشت اون روز که و روز بعد دیگه خودم میخوندم حالا اون مقداری که سلام میدونستم و خودم صدق الله میگفتم. و من پیشنهاد میکنم به بچه های ایرانی که میرن، خیلی از دوستانم بودن تو بسه میخونه، خب بسه که خوبه نه که نخونه، ولی اونجا که ما هم دیگر رو میشناسیم، کاش که میبدن در این محافل میخوندم. و چون آخر جلسه من پرسیدم تو مصری هستی؟ گفتم نه والا من ایرانی هستم. تعجب میکنه اینه که بچه های ایرانی اگر برن قاطی اینا بخونن خیلی هم خوب هستش و بسیار تاثیر خوبی واسه کشور ما داره که بدونن بچه ایرانی مسلط هستن روی رهن و همه چی.
به نوعی شاید مثلا بهترین تبلیغ
همین، بله همین،
همینه به غیر السنتکم دیگه، بجیگه مستقیم بریم تبلیغ بکنیم، وقتی بله. بشین اینجا قرآن بخونی، فنی بخونی، خوب بخونی، بعد اتفاقا منم میرفتم تو جلساتشون میشستم، یعنی حلقه قرآنی بود دیگه، رهن اجازه میگرفتم، البته اجازه میگرفتم من معمولا، میگفتم استاد بشینیم، میگفتش که آره بشین، نوبت هم میشد میخونی.
بله منم تو نوبت وایستادم.
آره تو نوبت، آره بعد مثلا یادم میاد یکیشون من گفتش که تو لبنانی هستی یا کویتی هستی؟ گفتم نه من ایرانی هستم.
همه رجا رو میپرسن
آره باورش نمیشه ایرانی آره بتونه اینجوری قرآن بخونه. خب خیلی مهمه دیگه، یعنی واقعا این یک خودش یه اثر تبلیغیه این اتفاقه. حالا خلاصه اینم باعث شد که یاد خلاصه مسجد النبی و مسجد الحرام بیفتیم. انشالله که خدا روزی میکنه و مکرر، چون ماه رمضان هم نزدیکه، اصلا دعای قالب در ماه مبارک اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام و الاخره، که انشالله خدا روزی میکنه و انشالله مشرف بشیم به حج ابراهیمی و به جای آوردن خلاصه زیارت مسجد النبی انشالله. خب آقا خیلی ممنونیم، خوشحال شدیم آقای آفد، لذت بردیم از حضور حضرت عالی، از خاطرات شما و اینها.
تحملتون بالا بود
آقا، اختیار استفاده کردیم، لذت بردیم. من به عنوان آخرین سوال کوتاه هم اگه جواب بدید از شما ممنون میشم. اگه بخواید توصیه بکنید به مثلا شنوندگان ما، به کسانی که مثلا تو جلسه شما میان اونسشون با قرآن بیشتر بشه، بیشتر از قرآن خوندن و معانست با قرآن لذت ببرن، چه پیشنهادی بهشون میکنید؟
قرآن رو بخونن و سعی کنن که عمل کنن، فقط این نباشه که گوش بدن و البته خوبه گوش بدم و لذت ببرم. اگر شما زیبا نخونی یا من زیبا نخونم یا اون قاری زیبا نخونه، خود به خود کسی جذب نمیشه. ولی در کنار اون عامل به عمل باشیم و مطمئن باشید که خداوند و قرآن یاریتون میکنه دیگه. حالا اون مثال من زدم دیگه، اون تصادفی که اون شب شد، کی فکرشو میکرد که یهو سرهنگ رئیس شهربانی قم نصف شب با لباس کوه بیاد کارت بذاره دست ما بگیره بر خونه.
آره دیگه
اینه که این حالا مثال کوچیکی بود و مرحوم استاد مولایی که استاد ما بود دیگه، خودتون میبینید که از سال 93 از دنیا رفته، همیشه اسمش هست و ایشون هم میگفتش که من هیچ واسه کارام هیچ وقت توقع مادی از کسی و جایی نداشتم و همیشه خداوند این آبرو رو به من داده و من این احساسم دارم که خیلی از قرآن آبرو گرفتم. بله
آره الحمدلله، خیلی عالی آقا، ممنونم از لطف شما، از حضور شما. و دیگه فکر کنم یه 7-8 روز دیگه هم شما جلسات مسجد شیخ فضل الله را میدازید دیگه با
امید. انشالله اگه توفیق باشه و امید باشه.
آره انشالله. یکی جلسات خیلی عجیب هم از تو ماه مبارک رمضان که بهار قرآنه، خیلی از جلسات تعطیل میشه.
بله
به خاطر ماه مبارک جلسه تعطیل میشه، ولی خب حالا مثلا احتمالا به خاطر اینکه مثلا جلسات ویژه و اجتماعاتی شکل میگرفت و اینا بله. و مسجد شیخ فضل الله جز اون جلسه ویژه هاست که بالاخره از تو پاسی از شب ادامه پیدا میکنه و دوستان شنونده
بله اصلا هر کی بره. که میپرسم یعنی امکان نداره که اونجا خاطره ای نداشته.
آره آره واقعا آره همینجوری
خدمت 120-130 ساله داره.
آره واقعا
و یه شجره نامه تشریف بیارن دوستان، ماه مبارک رمضان در بود که میاد آویزون کردن یه عکسی ازش، ماله نمیدونم 60 سال پیش 70 سال پیش. بله یه خدمتی داره که عجیبه،
میبینیمتون و
خیلی ممنون، شکر
پس میبینیم سلام. آقا تشکر میکنم، زنده باشید. از شما شنوندگان عزیزم خیلی ممنونم. فردا شب آخرین برنامه یاسین تلاوت رو به شما در سال جاری تقدیم خواهیم کرد. بدرود، خدا نگهدار.
دلها اگه با هم باشیم غرق صفا میشه، یه بهشتی بین من و دست تو وا میشه. همراه هم باش تو که غم داری من غمگینم، روبروی تو هم تا هستم که یه آینم، یه چراغم من توی این شب تار، واسه روشنیا می سوزم با دل غم بار. دستامو بگیر توی این تصویر که دلت واسه دیدن لحظه شادی دلتنگه. ما محتاجیم به شکفتن هم توی دنیایی که دل آدماش همه از سنگه. همراه هم باش و ببین دنیا زیبا میشه، دلها اگه با هم باشیم غرق صفا میشه، یه بهشتی بین من و دست تو وا میشه. همراه هم باش
اینجا تهران است، رادیو قرآن.